بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنا شد که ادله اخبارین بر لزوم احتیاط رو بررسی کنیم، آیات رو مورد بررسی قرار دادیم. اجمالا جواب ما از آیات این شد که عرضم به خدمت شما، اما اون آیاتی که می‌فرماید قول به غیر علم نداشته باشید، از اونا جواب دادیم که ما با استناد به براءت عقلیه قول به غیر علم نگفتیم، بلکه از روی علم نتیجه گرفتیم. اون آیات امر به تقوا و یا جهاد در راه خدا و اینها، اونا هم اینطور خلاصه جواب این شد، فراموش نکنید، خلاصه جواب این شد که مراد از تقوا چیه. اگر مراد از تقوا ارتکاب واجبات و ترک محرمات، خب ما خلاف تقوا کاری انجام ندادیم، چون مستند به علم اومدیم جواز این فعل رو ثابت کردیم، کار حرامی مرتکب نشدیم. اگر هم مراد از تقوا معنای وسیع‌تر از اینه، یعنی حتی شامل ترک مکروهات، انجام مستحبات و اینا، شامل این معانی هم میشه مراد از تقوا، که مرادفش در علم اخلاق بهش میگن ورع. مثلا مراد از تقوا اگر ورعه، که اون اصلا واجب نیست، اساسا او واجب نیست که، بله درست قبول داریم ورع به اینه که در شبهات انسان احتیاط کنه، اما خب ورع واجب نیست. این جواب اول. جواب دوم این بود که آقا در خود این آیات قرینه هست که این آیات میخواد استحباب تقوا و استحباب جهاد رو اثبات کنه، چون در ذیل تمام این آیات قید چی اومده؟ حق جهاده، حق جهاده، حق تقاته مستطعتم. حتی در اون آیه فتق الله مستطعتم هم این عنوان مستطعتم رو ما میتونیم قرینه بگیریم که فتق الله امر استحبابیه، چون که در حد توان، در حد توان تقوای الهی رو انجام دادن این واجب نیست. ما لا حرج داریم، لا ضرر داریم. این ادله میان چیکار میکنن؟ وجوب تکالیف رو بر میدارن. پس معلوم میشه که این مستطعتم، یعنی در حد توانتون تقوا داشته باشی، این قرینه میشه که اون فتق الله چیه؟ امر استحبابیه. درست شد آقا؟ این خلاصه جواب شد از آیات. اما آیه تهلکه چی؟ میفرماید آیه تهلکه هم اگر مرادتون از هلاکت عقابه، که قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد موضوع رو برطرف میکنه و اصلا عقابی نداریم، اگرم مراد از هلاکت اون مضرات دنیویه است که میشه شبهه موضوعیه و اجتناب در او بل اتفاق لازم نیست. این یه جواب خیلی سطحیه ها، شبهه موضوعیه میشه اجتناب در او بل اتفاق لازم نیست. این بیشتر بخوایم بپردازیم به این جواب، شیخ انصاری گذاشته برای همون بحث شبهه موضوعی، اونجا مفصل وارد بحث میشه و میگه که چه ضررهای محتملی رو ما نمیتونیم درش براءت جاری کنیم، چه ضررهای محتملی رو میتونیم براءت جاری کنیم در شبهات موضوعی ها. شبهات موضوعی، آره احسن، معتد به باشه نباشه، یا ضرر قابل، ضرر عظیم باشه مثلا. به هر حال پس این دو خط رو نخوندم. و اما ان آیت تهلکه فبه ان الحلاک به معنی العقاب معلوم العدم و به معنی غیر العقاب یکون و شبه موضوعیتن، شبه میشه موضوعیه، لا یجب و فی حل اجتناب بل اتفاق، اجتناب در او اتفاقا واجب نخواهد بود. آره شک دارم که این فعل، این فعل ضرر دنیوی داره یا نداره. درست شد؟ خب دیگه اون ضرر دنیوی که، اون ضرر دنیوی که حرام ما خودمون رو در او بندازیم میشه ضرر دنیوی قابل توجه. آره دیگه مثلا حالا خوب دقت کنید ببینید از همین تغییر سیاق شیخ انصاری در جواب میگه اگه مرادت از عقاب اگه مرادت از هلاکت عقابه خب میگه این یقینا منتفی است. خب اینجا چرا نگفتش که آقا خب اینم محتمله؟ خب دقت کن از این تغییر سیاق در جواب شما متفتن باش و دریافت کن که بحث اجتناب از ضررهای محتمل تفصیل درش هست. نه حالا گوش بده ببین، میگم یک کاسه چرا جواب نکرد؟ بگه آقا چه مرادت از هلاکت عقاب باشه، چه ضررهای دنیوی باشه، هر دو که محتمل، محرز که نیست، هر دو محتمل محرز، پس هر دو میشه شبه موضوعیه. چرا اینو نمیگه؟ چون که اون ضررهای قابل توجه به مثل عقاب حتی احتمالش هم منجزه، ضررهای عظیم حتی احتمالش هم منجزه، شما حق نداری خودت در اونا بندازی. مثلا ضررهای عظیم مثل قتل نفس، خب احتمالش هم اگر در جایی باشه شما خودتو نباید درو بندازی. پس میخوام بگم این سره که تغییر داد سیاق رو، سیاق جواب رو، سرش همون تفصیل است که انشاءالله در شبهات موضوعی میرسیم که اجتناب از چه ضررهای محتملی لازم است. اگر ضرر محتمل عقاب باشه نمیتونی بگی شبه موضوعی است، من دیگه خب شبه موضوعی همه برات حل میکنه، این جواب نشود. یعنی چی شبه موضوعی است؟ این شبه موضوعی که احتیاط درش لازمه، باید یه کاری کنی که صورت مساله رو از ریشه پاکش کنی. باید چی بگی؟ باید بگی آقا اصلا اینجا عقاب محتمل نیست به دلیل قاعده قوه عقاب بلا بیان. حله؟ حالا بریم سنت. میفرماید از سنت به طوائفی استدلال کردن. طائفه اولا یک سری روایاتی است که دلیل است بر حرمت قول و عمل بدون علم. میفرماید این روایات که جوابش روشن شد، این روایات مفهوما هم وزن آیات ناهی از قول به غیر علمه، که ما جواب دادیم عرض کردیم که آقا ما قول به غیر علم نداریم، عمل به غیر علم هم نداریم، ما با علم داریم میگوییم و عمل میکنیم، اون منشأ علم ما هم ادله براءت عقلیه و نقلیه است. این روشنه. مهم طائفه دومه که روایات شیخ انصاری هم انصافا خوب این روایات رو تا حدی آورده تا بحث جا بیفته، ثقل بحث همینجاست. ادله اخبارین بر احتیاط عمده دلیلشون که قابل توجهه همین روایات طائفه ثانیه است که جلسه چهارشنبه به ما گفتن که مثلا در لابلای مباحث موضوع برای تحقیق مثلا بدید و حرفا. هم بگم اگر کسی بخواد بحث خوبی رو دنبال کنه که هم بحث رواییه و هم نتیجه قابل توجهی داره، این بحث روایات طائفه ثانیه است که چجوری دلالت بر مدعای اخباری میکنه و آیا جواب اصولیین تمام یا تمام نیست به این سادگی، از این نمیشه عبور کرد. اینو در نظر داشته باشید، در پیش زمینه ذهنتون نظر نکرده باشید که براءت رو اثبات کنید. نظر نکرده باشید، متوجه هستی چی میگم؟ آها، نظر نکرده باشید که حتما به براءت برسید. نه، مثل که نقل میکنن معروفه دیگه، علامه هلی خواست در مورد بحث چاه احسن فتوا بده، چاه خونه خودشو پر کرد، بس گفت حالا میشینم استنباط میکنم. اینطور واقعا بودن. خب میگم حالا ما اصلا تو ذهنمون انگار جا افتاده که حتما براءته. نه آقا، با دید باز، با دید باز پیش بریم ببینیم که ادله اخبارین واقعا چقدر ارزشمنده. واقعا این دلیل روایی دوم ارزشمنده، واقعا میگم. بنده یادمه در درس خارج آجای شهیدی که میرفتیم این مباحثو، ایشون با یک با تلاشی تونست جواب بده ها. آره با تلاش آخر براءت، یعنی ادله اخباری روایات بر احتیاط اینا دلیل قویه، خلاصه قابل بحث و قابل بررسی و پیگیریه. یکی اینه، قبلا هم اون استصحاب براءت اونم بحث خوبیه اگه کسی بخواد دنبال کنه. استصحاب براءت بود همین دو سه جلسه قبل میخوندی، سخت هم بود یه مقدار. یعنی نتیجه نهایی شیخ انصاری دیگه. خب حالا به هر حال شما بخواید تحقیق کنی که فقط از شیخ دیگه نیست، یا میری منابع دیگر هم مراجعه میکنی دیگه. خشکه اون، آره قبول دارم بحث خشکه، ولی حالا ولی آقای خویی رو اگر نگاه کنی خیلی مرتب منظم و قشنگ هم حساب براءت. آره حساب براءت در ادله روایی اخباری بر احتیاط، اینجا بحث خودمونو میگی دیگه، ادله روایی اخباری، بررسی ادله روایی اخباری بر احتیاط. حالا برحالا و ثانیه مادل علا وجوب توقف عند شبهه و عدم العلم، عطف تفسیریه، روایاتی که دلالت میکند واجب است توقف کردن، پس حکم وجوبه، متعلق حکم توقفه، موضوع چیه؟ شبهه و عدم العلم. هر موقع شبهه و عدم العلم بود عرض کردم حکم وجوبه، متعلق حکم توقفه، موضوع چیه؟ شبهه و عدم العلم. هر موقع شبهه و عدم العلم اتفاق افتاد توقف واجب است. وهی لا تحصا کثرتا، یعنی سند رو دیگه نگاه نکن، این مفهوم، این مفهوم یقینا هست. حالا دلالت باید از دلالی باید جواب بدی، بحث سندی دیگه معنا نداره، لذا خودتو معطل نکن بابت سند. تواتر معنوی، بله تواتر معنوی. لا تحصا کثرتا، خیلی عبارت عجیبیه ها، قابل شمارش نیست این روایات. خب بله 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 بله، نه قبول داره متواتر بودنشون، قبول داره متواتر. خب حالا میرسیم به اشکالات. اولا تقریب استدلال چیه؟ تقریب استدلال اینه که آقا ما که شبهه تحریمیه داریم، مثلا حکم شرب توتون رو نمیدونیم که آیا حرمته یا حلیته، خب این میشه عدم العلم، میشه شبهه. توقف واجبه، توقف هم یعنی چی؟ یعنی حرکت نکردن. حرکت نکردن یعنی چی؟ یعنی انجام ندادن فعل. در جلسات گذشته عرض میکردیم توقف عملا مساویه با احتیاط است. توقف به این معنا نیست که حکم به حرمت کنی حتی ظاهرا، نه ما ظاهرا حکم به حرمت نمی کنیم، ظاهرا هیچ حکمی نمی کنیم، ولی در مقام عمل میگیم باید هیچ کاری انجام ندی. اتفاقا حالا گوش بده، اتفاقا همین بیان خوب اگه توش دقت کنی میبینی اصلا این روایات ناظر به شبهه تحریمی هست، اصلا ناظر به شبهه تحریمی هست. همینی که عرض کردم، همین توقف کردن مساوی با عمل نکردن است در شبهات وجوبیه که باید عمل کنی، توقف معنا نداره. قف عند شبهه در شبهات تحریمیه معنا داره، در شبهات وجوبیه معنا نداره بگن توقف کن. آه احسن، روح حرکت کن، حرک. در شبهات وجوبیه که باید حرکت کنی نه توقف کنی. توقف یعنی چی؟ از همین که فرمود توقف کن عند شبهه، عنوان متعلق قرینه میشه که موضوع شبهه تحریمیه است. خیلی دقیقه بیان اخبار این، اینجا واقعا قابل توجهه. خب میفرماید که عرضم به خدمت شما، بنابراین اشکال اولی که با این تقریب معلوم شد، اشکال اولی که به این استدلال مطرح کردن وارد نیست. اشکال اول چی بوده؟ آقای فاضل نراقی مطرح کرده، ایشون فرموده که آقا شما مرادت از توقف یا توقف در حکم یا توقف در عمله. اگه مراد در توقف، توقف در حکم دو حالت داره، یا توقف در حکم ظاهریه یا توقف در حکم واقعیه. آره نماغ فتوا، حکم دادن. این که میگه امر به توقف شده، این مراد توقف چیه؟ یا توقف در مقام حکم و فتوا، یا توقف در مقام امر. توقف در مقام حکم هم دو قسمه، یا واقعی یا ظاهری. خب میفرماید که توقف در حکم واقعی که هم اخباری ها هم اصولی ها هر دو میگن ما حق نظر دادن در مورد حکم واقعی نداریم، همه قبول دارن. اصولی هم در مورد حکم واقعی که نظر نمیدن، قبول همه میگن. احسن، این که واضح. توقف در حکم ظاهری هم هر دو دارید نظر میدید، فقط اصولی ها نیستن. اصولی ها میگن ترخیص، اخباری ها میگن منع و حرمت. پس توقف در حکم واقعی که هر دو گروه ازش سالمن، توقف در حکم ظاهری که هر دو گروه مبتلا به او هستن. توقف در مقام عمل اگر بگی منظوره، فرموده که توقف در مقام عمل که معنا نداره، به هر حال باید یه کاری انجام بدی دیگه، یا باید مرتکب شی یا ترک کنی. ببین چی گرفته معنای توقفها. توقف گرفته یعنی اصلا، یعنی چی جوری بگم، تو ذهنش توقف این بوده که
هیچ کاری نکنی.
هیچ کاری نکنی یعنی نه موافقت. توقف رو در مقام عمل به موافقت و مخالفت با حکم جوری معنا کرده که حتی شامل ترک هم بشه. گفته توقف در مقام عمل که معنا نداره، به هر حال یا باید شما یه کاری بکنی، اهم از فعل و ترک ها، اهم از فعل و ترک. اینطور معنا توقف رو گرفته. یا تارک باشی، گفته توقف معنا نداره که، همین اینطوری عبارتش، عبارت شیخ انصاری تقریبا میاره دیگه. حالا از این توضیحی که ما گفتیم معلوم میشه که این اشکال وارد نیست. خب ما چی جواب دادیم؟ عرضم خدمت شما، ما گفتیم مراد از توقف، ظهور توقف یعنی حرکت نکردن. واضح انصافا هم همینه دیگه. پس مراد از توقف، توقف عملیه. توقف عملی هم مرادف حرکت نکردنه. شما توقف رو، آقای فاضل نراقی چی گرفتی که میگی توقف در مقام عمل معنا نداره؟ چرا معنا نداره؟ اتفاقا توقف در مقام عمل یعنی حرکت نکردن، بازیستادن. شما توقف رو یه جوری معنا کردی که عرضم خدمت شما میگی معنا نداری، باید یه حرکتی از خودت نشون بدی، یا فعل یا ترک. ترک رو هم خلاف توقف گرفتی. فاضل نراقی ترک رو هم خلاف توقف گرفته. یعنی مثلا توقف چی معنا کرده؟ چی؟ معنای توقف به نظر فاضل نراقی؟ اشکال اینه که آقا توقف در مقام عمله، توقف در مقام علم، عمل هم یعنی انجام ندادن کار. خیلی واضحه. ایشون توقف و اهم از فعل و ترک گرفته. حالا یه واژه‌ای براش پیدا کن. میگه توقف در مقام عمل امکان نداره، معنا نداره. من به ذهنم این میاد، توقف رو اهم از فعل و ترک بخوای بگیری، باید ببریش در مقام موافقت دادن عمل با حکم. معنا نداره دیگه، میگه به هر حال یا فاعلی یا تارکی، نمیشه که.
بعد انگار توقف،
بعد فهمیدی دیگه، این که جواب ماست. ایشون توقف رو اهم گرفته از فعل و ترک، یعنی حتی ترک رو هم مخالف توقف دونسته. ترک رو هم مخالف توقف دونسته. ما میگه این قسمت کارت اشتباس دیگه. ببین این حرفا رو بخوای بزنی که دیگه از صحبت جمع کنیم بریم خونه دیگه. مانع میشه از مسیر شما. و ظاهر التوقف، تقریب استدلال، تقریب استدلال، ظاهر توقف مطلق، وقتی توقف مطلق آمد مقید نشد که مثلا بگیم توقف کن از فعل. ببین خوب دقت کن، توقف کردن از فعل یعنی چی؟ نه انجام نده، ترک کن. خوب ده. گوش ببین، توقف رو اگه مقید کنی مثلا بگیم توقف کن از فعل، از فعل توقف کن یعنی ترک کن. یه بار میگیم توقف کن از ترک، مقیدش میکنیم، از ترک کردن توقف کن یعنی چی؟ یعنی انجام بده. قبوله؟ خب یه بار توقف مطلق میاد، عنوان توقف مطلق وقتی بیاد، شیخ انصاری میگه ظهور داره در همون حرکت نکردن، منصرفه و حرکت نکردنه. پس فاضل نراقی گویا اطلاق گرفته در توقف، گفته توقف و از چی؟ از چی توقف کن؟ از فعل قید نداره، از ترک قید نداره، پس معنا نداره که توقف مطلق، توقف مطلقاً معنا نداره که. فاضل نراقی معنای توقف رو اعم گرفته، چون میگه توقف از چی؟ از فعل یعنی ترک کن، از ترک یعنی انجام بده. خب این که معنا نداره توقف مطلقا، پس توقف در مقام عمل معنا نداره. ولی شیخ انصاری میگه آقا توقف وقتی مطلق میاد، این ظهورش در همون ترکه، یعنی در باز ایستادن. واضح انصافا. و ظاهر التوقف المطلق، این عبارت، آها، یعنی بدون قید به توقف از فعل یا توقف از ترک.
از نظر شیخ اصلا قید نیاز نبوده، چون قید ما از قید فقط
فضای بحث مگه در
شبه تحقیق، فضای بحث ما فعلا آره، ولی خب به مناسبت این اشکال به اخباری میگن بعضیا که آقا این دلیل شما شامل شبهات، نمیدونم وجوبیه میشه، شامل شبهات موضوعیه میشه، این حرفا. به مناسبت همینجا این اشکالاتو به اخباری ها مطرح میکنن. حالا برسیم ببینیم جواب میدن، جواب دارن دیگه. بله آقا، پس من تلاش کردم این المطلق رو توضیح بدم ها، از سکون. تقریب استدلال اینه، تقریب استدلال اینه. انجام ندادن، باز ایستادن رو میفهمم. عنوان احسن، توقف مطلق همیشه. چرا؟ چون اصلا عرفی نیست بگن توقف کن از ترک، اصلا این اصلا عرفی نمیگن اینو، اصلا نمیگن. ظاهر التوقف المطلق از سکون و عدم المضی، ایستادن سکون یعنی ایستادن و اقدام نکردن، عدم المضی نرفتن. فیکون و کنایتن، خب میگیم وقتی مضی یعنی نرو جلو، اقدام نکن یعنی چی؟ یعنی حرکت نکن به ارتکاب الفعل، واضح انجام نده. و هو محصل قوله علیه السلام فی بعضی تلک الاخبار، محصل قول امام علیه السلام در بعضی از اخبار همین معناست که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلاکات. ببین در مقابل وقوف چی قرار داد؟ اقتحام، آها، اقدام، وارد شدن در میدان عمل. اقتحام یعنی اقدام کردن، عمل کردن دیگه. ببین اینو حدیث شریف و شیخ انصاری آورد که بگه همین معنایی که از این حدیث ظاهره، از اون قف اند شبه هم ظاهره. اون قف اند شبه دیگه در مقابلش اقتحام درست نیومده، اما همون قف اند شبه هم ظهور در همین داره. و هو این معنا محصل قول امام است در بعضی از این اخبار که فرموده الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلاکات، یعنی ظاهر این حدیث مراد از سایر احادیث هست. معنای ظاهر از این قرینه نمیخوایم بیاریم، نه نه، میخوایم همخوانی قرار بدیم بین روایات توقف. بعضی از روایات توقف در مقابل اقتحام نیومده، بعضیاش مثل این حدیث در مقابل اقتحام اومده. میگیم همه این روایات معناش یکیه. فلا یرد علی الاستدلال، اشکال اول خواستیم عنوان بزنی، اشکال اول به استدلال از فاضل نراقیه اینه، گفتن که آقا ان التوقف فی الحکم الباقی مسلم عند کل الفریقین ول افتا بالحکم ظاهری منعن که کار اخباریا باشه، او ترخیصن که کار اصولیا باشه، بازم مشترکون بین الفریقین. این اگر مراد از توقف، توقف در حکمه. پس ما اینطور توضیح دادیم، گفتیم مراد از توقف یا توقف در حکمه یا توقف در عمله. توقف در حکم یا واقعی یا ظاهری. توقف فل عمل که لا معنا له، چون انسان یا باید انجام دهد یا ترک کند. توقف مطلقاً معنا ندارد. خواستی توضیح بنویسی؟ یعنی توقف مطلقاً چه از فعل چه از ترک معنا ندارد در مقام عمل. خب جوابش روشن شد. آقای فاضل نراقی مراد حدیث ظهور حدیث در توقف عملیه، اتفاقاً توقف در مقام عمل هم ظهورش یعنی همون ترک. خب حالا شروع میکنیم این اخبار رو تیمونن نقل کردن. فنذکر بعض تلک الاخبار تیمونن، منها مقبولای عمر ابن حنظله که معروف هم هست دیگه. بعد از اینکه مرجحات رو از حضرت صادق علیه السلام دریافت میکنه، عرض میکنه که ابن رسول الله اذا کان کذالک، یعنی اگر هر دو خبر متعارض واجد مرجحات بود، واجد مرجحات بود. اذا کان هر یک از دو خبر کذالک، یعنی واجد مرجحات بود. ببخشید این جواب امامه. آره بعضی چیز شد. عمر ابن حنظله سوال میکنه که یعنی رسول الله اگر هر دو خبر مرجحات داشت چی کار کنم؟ حضرت میفهمد اذا کان کذالک، اگر هر یک از دو خبر واجد مرجحات بود، فارجه یعنی اخر، ارجه آره در قرآن هم اومده بود، در قرآن برای چیز بود، برای بگو حضرت موسی و سحره. بذار یه دقیقه بزنم بیاد قشنگه، چون اونا مؤخرن دیگه. ببینی هم سوره اعراف هم سوره شعراست. قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بكل ساحر علیم. دو جا هم اومده، دو جا هم، دو جا هم اومده. آدم به یه خونیم آشنا شیم. آره خوبه. قالو در سوره شعرا هم همینه دیگه، دوباره قالو ارجه و اخاه و ابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بكل ساحر. به فرعون، اطرافیان فرعون گفتن که اینا رو به تأخیر بنداز، اینا رو یعنی اقدام نکن به مجازاتشون، برو بگو ساحرها بیان و آره اینا بیان چی کنن، برای این برنامه انجام میشه. ارجه یعنی اخر، نه مقدم شیه، یعنی اخر مؤخر کن. آره ارجه یعنی مؤخر کن آن رو. فارجه حتی تلا، حالا مفعول ارجه چیه؟ مفعول ارجه شاید مثلا نتیجه باشه، تعیین حق. ارجه تعیین حق را، تعیین حکم را در به تأخیر بنداز. حتی تلقا امامک، تا ملاقات کنی با امام خودت و از اون مسئله رو بپرسی. عرضم به خدمت شما، حالا ذهنم رو درگیر کرده، اونا که اهل منبرن، حضرت باقر علیه السلام در مجلس یزید لعنت الله علیه اونجا بود که فرمود فرق اطرافیان تو با اطرافیان فرعون و اطرافیان فرعون بود یا چی؟ به نظرم همین بود دیگه. فرقش اینه که اطرافیان تو گفتن که باید این اسرا رو مثلا به شهادت برسونی از بین ببری، ولی اطرافیان فرعون نه، گفتن صبر کن، صبر کن. مثلا یه اتفاقی افتاد، حالا اجمالا یادمه معنای حدیثا که آقای سازگار من ازم به شعر در آورده بود، میخواستی من بهش چی کنی قشنگ چی کنید یادم، اینی که یادم آقای سازگار خدا حفظش کنه، آره حضرت باقر علیه السلام، آره حالا اگه بزنی الان تو نقل میسم میاد در مجلس اسرا حضرت باقر علیه السلام در نقل تاریخ داریم که نشده بودید اینو؟ آره بله، ولی اینو بعد حضرت فرمود چون اونا، آره فرمود چون اطرافیای تو همه زنا زادن و اطرافیان فرعون نه، اینجور نبودن. آره خیلی قشنگه. حالا خواستی نگاه کنی شعر آقای سازگار قشنگ داستانش رو از اول تا آخر به شعر در آورده، ایشون خیلی زیباست. چی؟ یادمه همین توی نخل میسم که هست، میدونم نه به عنوان احوال حضرت باقر فکر کنم آورده این. آره به نظرم تو احوالات، حالا من توی گوشیم دارم. خب فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات. حالا اشکال دوم مطرح میشه که آقا اینجا عنوان خیر اومده، چجور شما وجوب میفهمی؟ اونو صفحه بعد بررسی میکنیم. فعلا ما ببینید عرضم به خدمت شما، اولا از ارجح کمک میگیریم که ظهور در وجوب داره، امره، ظهور در وجوب داره دیگه. خب فرمود در تعارض امام علیه السلام نفرمود که برو براءت جاری کن دیگه، خب یعنی تأخیر بنداز، یعنی عملا باید احتیاط کنی. فإن الوقوف عند، این وقوف و ارجح رو با هم در نظر بگیرید، این دوتا رو کنار هم بذارید، معنای همدیگر رو تکمیل میکنن. وجوب رو از ارجح بفهمیم، معنای تأخیر انداختن هم از وقوف بفهم، یعنی توقف عملی و احتیاط. چرا؟ ما به عموم تحلیل داریم تمسک میکنیم، در ارجح حکم رو استظهار میکنیم، اینا سازگار با هم، تعلیل با معلول کس باید سازگار باشه دیگه. معلول ما وجوب توقف با این علت عام، علت تو تعمم پس برای کجاست؟ نه دارم جواب میدم، میدونم عرض کردم اینا همدیگر رو تکمیل میکنن، عموم تعلیل میگه این حکم در تمام شبهات هست، العلت و تعمم، از ارجح وجوب رو فهمیدیم، یه قرینمون ارجح، قرینه دوممون حلکاته. میخوام عرض کنم از ارجح هم وجوب رو میتونیم به دست بیاریم، بعد با تعلیل عامش میکنیم موضوع رو، بابا موضوع رو با همون حکم باید عام کنی، ولی حکم که نبری که به چه دردی خورد، العلت و تعمم. آقا پس علت کارش چیه؟ پس علت کارش چیه؟ عام میکنه بدون حکم، بدون حکم اینکه چی رو عام کرد؟ معنا نداره. آقا وقتی میگیم لا تشرب الخمر لأنه مسکر، خب لأنه مسکر علت تو عمم، شما چی نتیجه میگیری؟ گرفتی شو؟ میگی کل مسکرن حرام، حکم با تعمیم موضوع، حکمم سرایت، حکم سرایت ندی که تعمیم موضوع به چه دردی خورد. لا تشرب الخمر لانه مسکر، میفهمن ازش چی میفهمیم؟ ازش میفهمیم کل مسکرن حرام. اینجا میفهمیم کل شبهتن یجب توقف فی، حکم رو میگیریم دیگه وجوب رو. خب و نحوه صحیحه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام وزاد فیها ان على کل حق حقیقتا و على کل ثواب نورا. این صحیح جمیل رو ابتداشو بله فإن الوقوف عند الشبهات شبهه مطلق دیگه، عنوان شبهه مطلق. چه منشأ شبهه؟ اینطوری بگو، تعارض نص این باشه یا فقدان نص باشه؟ احسن، بذار این حدیث رو کامل براتون بخونم که بله بله وسائل بله وسائل اول حدیث جمیل اینه: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه، ان على كل حق حقیقتا و على كل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. پس صدر حدیث صحیح جمیل همین عنوان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه است. و در روایات زهری و سکونی و عبدالعلا اینطور اومده: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلكه و ترک که حدیثن لم تروه یا لم تروه. ان شاء الله وجوهشو فردا عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.